ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماه مبارک رمضان در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت، موضوع بسیار مهم خانواده. از خداوند می خواهیم طاعات و عبادات و خدمات همه شما و همه نمازگزاران و روزداران را به لطف و کرمش قبول بفرماید و دلهای ما را برای دریافت رحمتهایش در شبهای قدر مهیا بفرماید. تقاضا میکنم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. بعضی از مفسران در تفسیر آیه 21 از سوره احزاب، یا آیه آشنایی است برای شما، اسمش آیه امانت، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما که خدا هستیم امانت را عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین و کوه ها، فابین ان يحملنها، اونا قبول نکردن، و اشفقنا منها، ترسیدن، و حملها الانسان، اما انسان قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا، این انسان بسیار ستم پیشه و بسیار نادان هست. من تماس میگیرم با شما. مفسران گفتن این امانت چی بوده؟ شخصیت های بزرگی مثل علامه طباطبایی میفرماید این قدرت انتخاب انسانه که با آگاهی یکی از دو گزینه را، یکی از چند گزینه را انتخاب کند. موضوعی که ما امروز بهش رسیدیم، انتخاب همسر، فوق العاده مهمه. یکی از انتخاب‌هایی است که انسان اگه غفلت بکنه، همون دو تا لقبی که در پایان آیه آمده، ظلوم، جهول، در انتخاب خیلی باید دقت کرد. پیغمبر فرمود اذا عملت عملا، وقتی خواستی کاری انجام بدی، فعمل به علم و عقل، انجام بده اون کار رو، ولی با علم با عقل. علم یعنی اطلاعات. شما میخوایی ساختمان بسازی، چند طبقه بسازم، زمین اینجا استحکامه، الان دستگاه‌هایی هست اون زمین رو اصلا میرن تو اعماق زمین، بعد میگن 6 طبقه بیشتر شما اجازه ندارید. بعد رو به مشرق، رو به مغرب، حیات کجا باشه، اتاق‌ها چگونه باشه، از چه مسائلی، اطلاعات لازم داری. بجز اطلاعات فکر کنم این خونه رو من برای چی میخوام، برای چه هدفی میخوام تو اون خونه برم، تربیت بچه‌هام چی میشه، هر کاری، هر پروژه‌ای، میخوای پالایشگاه بسازی، میخوای جاده بسازی، میخوای یه رشته‌ای در دانشگاه انتخاب کنی، در کنکور قبول شده، میخواد رشته انتخاب کنه. اذا عملت عملا، وقتی خواستی کاری انجام بدی، این دو چیز رو لازم داری، فعمل به علم و عقل. علم یعنی اطلاعات، دانش لازم داری، و عقل اندیشه، فکر کنی، جمع‌بندی بکنی، نقاط مثبت، نقاط منفی. اینه که موضوعی که ما از امروز میخوام شاید 2 جلسه یا 3 جلسه راجع به این موضوع صحبت بکنیم، خواهش میکنم بزرگترها راهنمایی کنید جوانها رو، کمک کنید به اونها. حالا اسمش هم راهنمایی نگذاریم، چون این جوانها گاهی دیدیم میگم حاج آقا من از نصیحت خوشم نمیاد، از تذکر، همه شما به ما تذکر میدید، از راهنمایی، حالا یه کلمه دیگه، ولی نیاز هست. در قرآن کریم درباره انتخاب همسر آیه داریم، در احادیث و سیره پیامبر و معصومین فراوان، چون مسئله روز مردم بوده، مراجعه میکردن از پیغمبر میپرسیدن بخوام ازدواج کنم، شما راهنمایی بفرمایید چیکار بکنم، با چه کسی، با چه شرایطی. حالا ما هم این بنده حقیر به اندازه سواد خودم، سواد خیلی کم و وقت کم شما، میخوام این آیات و احادیث را که همه نور هستند، ما در پرتو این معارف هست که به نجات و سعادت خواهیم رسید. و اما آیه، سوره بقره آیه 221، درباره ازدواج با دختر، ازدواج با پسر، هر دو در یک آیه است. شاخصی که در این آیه آمده برای انتخاب همسر، اولین چیزی که اون بالای صفحه می نویسی ایمان، دینداری. الان در انتخاب همسر مهمترین چیزایی که ذهن جوانها رو به خودش اختصاص میده، یکی دارایی، یکی زیبایی. میگه این دختر خوشگلیش چقدره، یا این پسر داراییش چقدره، درآمدش چقدره، ماشین داره یا نداره، خونهشون کجای تهرانه. بقیهش، بقیه تحصیلات و عرض به خدمت شما، اون آخراش شاید یادشون باشه راجب نماز و اینام یه چیزی از هم بپرسن. الان چقدر ما حدیث داریم، حدیث هم مال 1400 سال پیشه، یعنی این قصه مال الان نیست. در همه روزگاران اونی که ذهن آدم ها رو بیشتر به خودش جلب میکرده تو انتخاب همسر، یکی زیبایی که حالا خواهیم گفت، امروز فکر میکنم برسم به زیبایی هم برسیم، دیدگاه اسلام راجع به زیبایی در انتخاب همسر چه، یکی دارایی. رو این دو مورد فامیلام که میان، مثلا عموی عروس، چه میدونم دایی دوماد، میخوان صحبت بکنن، خب آقای داماد شما کجا کار میکنی؟ میگم والا من دانشجو هستم. این اخماش میره تو دانشجو هم، یعنی هنوز به حقوق نرسیدم، ارشدی یا دانشجو کارشناسی چه رشته، اصلا یه ریاضی محض، ریاضی محض یعنی حقوق نداره آینده، این همش باید بره تو کتاب خونه. و اما مهندسی، مهندسی ها نه بد نیست، مهندسی راه و ساختمان، مثلا این برج ها رو میان میسازن، همکار میشن چند تا. اما قرآن، پیامبر، امام معصوم که دلسوزتر از پدر و مادر هستن، میگن اول ایمان، اول دینداری، دوم اخلاق، بعد از این دو مورد بقیه مسائل. سوره بقره آیه 221 میفرماید ولا تنکحوا المشرکات، یعنی با دختران بیدین ازدواج نکنید. حالا مشرک وقتی به تفسیر مراجعه میکنیم یعنی غیر مسلمان، این حالا یا یهودیه یا مسیحیه، یا اصلا دین نداره، بوداییه، چینیه، ویتنامیه. الان هم که دیگه ازدواج ها اینترنتی شده و همه با هم ازدواج میکنن. دین را در نظر بگید، با دختری که دین ندارد، حالا یا دین اسلام نداره یا اگرم ظاهرا دین اسلام داره پایبندی به دینش نداره، پیداست، با یه بررسی میتونیم بفهمیم، ازدواج نکن. حتی یؤمن، نه مگر اینکه بیاد تو وادی ایمان. و لعمتون مؤمنه، یک کنیز با ایمان، خیر من مشرکه، از یه بیدین بهتر است. ولو اعجبتکم، ولو قیافه اون دختره خوشگلتر باشه، قیافه اون دختره یا درآمدش بهتر باشه، کنیزه، کنیز یعنی هیچی نداره ولی دین داره، اینو قرآن میگه. ولو اعجبتکم، یعنی ولو اون دختر بیدین شما را متعجب کرده، به شگفت آورده، یا قیافه او یا فامیل او، یا محل زندگی او، یا تحصیلات او، یا درآمد او، یه چیزی تو اون دختره هست که شما رو به شگفت آورده. وارد این قصه نشو، این انتخاب رو نکن، ایمان رو روش بیست. این مال دختر. اما پسر، ولا تنکحوا المشرکین، دختر خانوما با پسر بیدین ازدواج نکن. حتی یؤمنو، مگر اینکه ایمان بیاره. میگه من به خاطر این ازدواج اسلامو قبول میکنم، شیعه رو قبول میکنم، یا ایمان داره به ظاهر، نماز میخونم، تا حالا نماز نمیخوندم ولی دیگه عاشق این پسره شدم، عاشق این دختره شدم، نه از این به بعد نماز میخونم، مگر اینکه وارد حوزه ایمان بشود. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، یک غلام اگه ایمان داشته باشه خوبتر است از یک آزادی که ایمان نداره، ولو اون آزاده شما رو به شگفت بیاره. قیافه او، تحصیلات او، درآمد او، محل زندگی او، پست او، آقایشون مدیر کله. پافشاری کنید روی قصه دینداری. من شاید گفته باشم یه خانمی چند وقت پیش آمد محل کار من، همین تا نشست شروع کرد گریه کردن. ما گفتیم خانم ما نمیدونیم گریه کنیم بخندیم، قصه چیه، مشکل چیه؟ گفت شوهرم نماز نمیخونه. حالا خانم چادری خیلی محجبه. گفتیم چند سال ازدواج شد؟ گفت 10 سال. گفتیم خب در انتخاب شما با هم حرفم زدید؟ گفت بله. چند جلسه؟ 4-5 جلسه. هر جلسه چند ساعت؟ 3-4 ساعت. گفت راجب دینم حرف زد؟ گفت راجب همه چیز حرف زدیم غیر از دین. خب این اشتباهه. چرا ما باید یه کاری بکنیم که یا تو این دنیا یا تو اون دنیا پشیمون بشیم؟ اینجا باز پشیمون بشیم با همه سختیاش، شاید جای جبران داشته باشه، اونجا پشیمون بشیم دیگه پشیمانی سودی نداره. چرا ما تو اون گفتگوهای دختر پسر این مسئله دینداری را درج نمی کنیم، اهمیت نمیدیم بهش؟ از همون اول میره سراغ دارایی، شما چی داری؟ از همون اول میره سراغ زیبایی. امام صادق علیه السلام فرمود زن به منزله گلوبندی است، گردن بند دارن خانم ها، که بر گردن میافکنند. مراقب باش چه چیزی را بر گردن میافکنی. آیا مایه آراستگی و زیبایی بیشتر شما یعنی امام هشدار داده دقت کن در انتخاب. یکی از دعاهای پیغمبر این بوده، خدایا به تو پناه میبرم از همسری که قبل از این که پیر بشم مرا پیر کنه. خدایا به تو پناه میبرم از همسری که قبل از این که پیر بشم مرا پیر کنه. خب الان اختلافاتی که در خانواده ها هست یه قسمت مهمش مال انتخابه، یعنی هنوز عقد صورت نگرفته، اونجاها کوتاهی صورت گرفته، یا علم نبوده یا عقل نبوده. هم علم لازمه یعنی جمع‌آوری اطلاعات، هم عقل. این خانم به من میخوره، این آقا به این خانم میخوره. یک کسیست به نام ابراهیم، میگه به خانه امام صادق علیه السلام رفتم و عرض کردم میخوام ازدواج کنم، شما من راهنمایی کنید. حضرت فرمود خوب دقت کن که خودت را در کجا می نهی. تو بالاخره از خونه پدر مادر میخوای بری یه جای دیگه، خوب دقت کن داری خودت رو کجا میبری و چه کسی را شریک مالت میگردانی و چه کسی را بر دین و اسرارت آگاه میکنی. دقت کن. آیه که خوندیم چه سوره‌ای بود؟ پس بیدارن آقایان. سوره بقره آیه 221 آخر آیه اینه: اولائک یدعون الی النار، بیدینها شما را دعوت میکنند به آتش. والله یدعو الی الجنة والمغفره به اذنه، اما خدا شما را به بهشت دعوت میکنه. حالا اختیار با شماست، میخوای آتش رو انتخاب کن، میخوای بهشت رو انتخاب کن. دقت کن در انتخاب. و یبین آیاته للناس، خداوند توضیح میدهد نشانه هایش را برای مردم. لعلهم یتذکرون، شاید تحت تأثیر قرار بگیرن، شاید پند بگیرن. چون انتخاب همسر یه فضایی است که احساسات برش غالبه، احساسات برش غالبه. این خونه بغلی ما، یه وقتی من میخواستم وارد خونه بشم، دیدم یه ماشین شاسی بلند، از اون ماشینایی که ما اسمش هم بلد نیستیم، خیلی گرون اونجا پارک شده. آمدم خونه و از روی فضولی از خانمم پرسیدم چه خبره تو کوچه؟ کوچه ما بنبسته، چند تا کوچه بیشتر، چند تا خونه بیشتر نیست. گفت برای دختر همسایه خواستگار اومده. همونطور که ما صحبت میکردیم دیدیم صدای شادمانی خانوما بلند شد و خیلی زود عقد کردند و بعد قرار عروسی و شاید دو ماه نکشید این به جدایی انجامی. گفتیم چی شده؟ گفتن این جوونه این ماشینه رو دو ساعته از رفیقش قرض گرفته. خانواده دخترم همین نگاهشون به این ماشین افتاده، دیدی اصلا این چی رو بپرسیم چی رو نپرسیم، تحقیق بکنیم، همه رو کنار گذاشتن. اینجا از اون جاهاییست که نباید عجله کرد، نه اینکه انقدرم کش بدیم که چند سال تو، نه، فعمل به علم و عقل. شما یه زمینی رو میخوای ساختمون بکنی، 7 سال که طولش نمیدی، یه زمان معقولی داره. مهندسا میگن که انقدر مطالعه لازم داره، انقدرم کار شهرداری، نه این که چون بعضی هم میرن سراغ تفریط، انقدر این انتخاب رو میرسه به سن 30-40-50 سالگی، نه، تو زمان معقول خودش با مطالعه با فکر. ایمان و دینداری از مهمترین و ضروری ترین امور زندگی است در انتخاب همسر، چون یه عمر میخوام با او زندگی بکنیم. این زن و شوهر تحت تأثیر عقاید هم قرار میگیرن. اون اگر عقیدش سست باشه، عقیدش ضعیف باشه، به اون دیگری هم سرایت میکنه، افکار هم، رفتار هم، اینها در هم اثر میگذاره. همسر دیندار همسرشو به دیانت، به تقوا، به اخلاق، به ترک گناه تشویق میکنه. همسر بیدین به بیعفتی، به بیدینی، به ظلم، به جفا دعوت میکنه. مسئله شوخی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مرد با زنی فقط برای جمال یا مال ازدواج کند، حالا جمالم صحبت خواهیم کرد، او به همین امر واگذار می شود. یعنی خدا اونو رهاش میکنه. یه شاعری میگه که گر می برندت واصلی، گر می روی بی حاصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیست این. دستتو بذار تو دست خدا، دستتو بذار تو دست پیغمبر، دستتو بذار تو دست امام زمان. ای امام زمان تو به من کمک کن. امام فرموده اگر کسی فقط برای خوشگلی، فقط برای دارایی، خدا اونو اختیارش میده دست خودش، میده برو هر غلطی میخوای بکن. اما اگر برای دیندار بودن با او ازدواج کند، خداوند مال و جمال را نیز نصیبش می کند. مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. در امر ازدواج با پیامبر مشورت کند. همون پیغمبر لبش به سخن باز شد اینو فرمود: انکح و علیک به ذات دین، با دیندار ازدواج کن. تربت یداک، زندگیت مبارک میشه، با دیندار ازدواج کن. همون پیغمبر همین لبش به سخن باز شد رفت سراغ شاخص دینداری. حالا یه سوال، ممکنه این حرفا که ما زدیم یه کسی از این نوار گوش بکنه، این شبهه به نظرش بیاد: آقا سید، من که نبودم تو مسجد مهدیه، ولی اگه می بودم اینو به شما می گفتم. ما چقدر نمازخون داریم بی تعهد، چقدر مسلمون داریم بد اخلاق. اصلا ما اعتماد کردیم این آقا مسجد میاد دخترمونو بهش دادیم، عجب صفاکیه، مثل گرگ میمونه. شما اینا رو چی میگی حاجی آقا؟ برعکس، چقدر آدم بی نماز داریم که متعهد، مسئول، خوش اخلاق. آقا سید علی مردی اینو جواب بده. خب اگه یه چنین کسی این سوال رو از ما بپرسه، که میپرسن هم، اولا دینداری، امامان ما تشبیه کردن دین را به درخت. درخت ریشه داره، تنه داره، شاخه داره، میوه داره. اخلاق و رفتار میوه های دینداری است. اگه نداشت، شما نگاه کنید قرآن رو، شاید صفحه نباشه، کنار آمنو عمل الصالحات است. کسی فقط میگه من خدا رو قبول دارم، اما اعمالش، رفتارش، خلق و خو، منشش زشته، ای اصلا تو ایمانش مشکل داره، تو ایمان ضعف داره. اخلاق یکی از میوه های درخت ایمان است. خدا رحمت کند شیخ صدوق، شیخ صدوق خیلی خدمت کرده به شیعه. دو تا کتاب داره راجع به شیعه، یکی اسمش صفات و شیعه. امامان ما گاهی قسم میخوردن این فلانی شیعه نیست. چرا؟ چون امانت دار نیست، چون متعهد نیست، چون راستگو نیست. شیعه بودن مگه به این راحتیه؟ ما وقتی ایمان میدیم اون درخت ایمان را میدیم، اخلاقم توش هست. علاوه بر این، ما بعد از موضوع ایمان چند تا شاخص میخوام مطمئن، بعدش اخلاق رو میخوام بگیم. همون پیغمبری که فرمود با ایمان برو انتخاب کن، همون پیغمبر فرمود با اخلاق برو این دختری که میخوای انتخاب کنی، این پسری که میخوای انتخاب کنی، بعد از ایمان، یعنی نگاه کن نماز میخونه، روزه میگیره، حجاب داره، مسجد میره، اینا یه بخشه، حالا برو تحقیق کن رو اخلاق. همون امام رضا که خداوند زیارتش رو، شفاعتش رو قسمت ما بفرماید، یک کسی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت یه خواستگاری برای دختر من آمده. خواستگار خوبیه ولی اخلاق نداره. خوبیه یعنی مثلا ماشین داره و خونه داره و مردم وقتی میگن خوبه یعنی همین دیگه. امام رضا با تأکید فرمود دخترتو بهش نده. اینجا صحبت دینم نیست، صحبت اخلاقه. شاخص اول ایمان، شاخص دوم اخلاق. ما یکی رو نگیریم اون بقیه رو رها کنیم. حتی امام صادق علیه السلام فرمود گول نماز روزه رو نخوری. نماز روزه خیلی مهمه، نماز مهمه، حجاب مهمه، روزه مهمه، مسجد اومدن مهمه، ولی شخصیت آدم ها رو، مجموعش رو حساب کن. فرمود به نماز و روزه مردم مغرور نشوید، زیرا گاهی از روی عادت نماز میخونه. در تشخیص دینداری به صداقت، به امانتداری، به وفای به عهد، این همون امام صادقه. خب این شاخص اول ایمان، راجب اخلاق هم خواهیم گفت. شاخص دوم عقل و هوش. آدم ها مراتب دارن از نظر عقل و هوش. در انتخاب همسر امامان ما رو این آیتم، فارسی چی میشه؟ دیشب تو اخبار نشون میداد فلان گوینده گفته آیتم، یه جای هست تو اخبار 8-3 میگه فارسی حرف بزنید. آیتم رو چی بگیم؟ نه برنامه نه. ها از شما مثل من هستی. مورد مثلا، مورد یا شاخص. ها یکی از شاخص ها یا مورد ها که ائمه وقتی میرفتن باشون مشورت میکردن میگفتن با احمق ازدواج نکن. یعنی یک کسی از پول داره ولی عقل خرج کردن نداره. تو انتخاب نمیتونه این هوش خودش، اون هوشمندی رو نداره. اداره، دقت کنین رو این کلمات، اداره زندگی، حل مشکلات زندگی به عقل نیاز دارد که با توجه به شرایط من، امکانات من چقدر باید توقع داشته باشم. همسرشو تحت فشار نذاره، اینا عقل لازم داره. اکثر اختلافات خانوادگی معلول جهالت و نداشتن هوشمندی زن یا شوهره. هر چه عاقل تر باشن اون دو نفر، یک زندگی با صفا، با صمیمیت رو خواهند داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود با آدم نفهم ازدواج نکن، زیرا معاشرت با او بلایی است عظیم. بچه دارم اگر بشید بچه های بدی قسمتتون میشه. امام صادق علیه السلام فرمود عقل راهنمای مؤمنه. حالا ممکنه کسی بگه چطور بفهمیم این عقل رو؟ حالا ما بالاخره الان تو این مسجد یکی دو سه نفر بیشتر نیستن که برای ازدواج. حالا یه کسی میخواد ازدواج کنه، این درجه عقل رو چطور بفهم؟ این راهنمایی هاست که به ما کردن. یکی معاشرت و مصاحبت، یه چند وقتی با این طرف رفت و آمد کنیم. از همین رفت و آمد و گفتگو میشه درجه عقل او را تا اندازه‌ای فهمید. هدفش از ازدواج چیه؟ اینا رو بپرسن از هم بدون خجالت. خجالت رو کنار بگذارن، این درجه عقل و فهم او رو میتونن بفهمن. این طرف، این دختر، این پسر وظایف زن و شوهری رو چطوری تعریف میکنه؟ انتظاراتش از زندگی چیه؟ توقعاتش چیه؟ برنامه آینده ای آیا برای خودش تعریف کرده؟ اینا نشانه های عقل و هوشمندیه. اگر تو زندگی مشکلات پیش بیاد، با مش... آیا قرص میخوره مثلا؟ یه مش قرص میخوره خودشو بکشه؟ یا مسلط میشه بر امواج مشکلات؟ تو مسائل سیاسی و اجتماعی چگونه است؟ فهم داره، درک داره برای انتخاب این افکاری که متنوع تو جامعه هست؟ راه دومی که برای این تشخیص این عقل و حتی همون ایمان و اخلاق نامه هست. میتونن تو اون مدتی که این دو نفر میخوان همدیگر بشناسن به همدیگه نامه بنویسن. نامه عاشقانه نه ها، قربون ابروات برم، دماغ قلمی داری، چی گردن بلوری، این اندام مثل سرمی، نه، نامه عاشقانه نه، سوالات حساب شده با هنرمندی در قالب با طرح سوالات دقیق بیاد پرسش هایی بپرسه که عقل طرف را بتونه بفهمه. تحقیق و سوال از دیگران، از فامیلش، از خواهرش، از برادرش، از دوستی که تو دانشگاه یا تو سربازخونه یا تو مکانیکی چه میدونم با هم رفیق هستن، از اونها بپرسه. سوم اخلاق، اخلاق نیک. اگر زن و شوهر اخلاق بد داشته باشن، این دیگه به جای آرامش که فلسفه زندگی بود تلاطم پیش میاد. از هی دست خودشو گاز میگیره، کاش که ازدواج نکرده بودم، الان مشکلاتم چند برابر شده. اخلاق یعنی دو انسان میخوان با هم زندگی کنن، اینا بنشینن درباره این چیزا که من عرض میکنم با هم حرف بزنن. راستگویی، امانتداری، خوش اخلاقی، خوش زبانی، خیرخواهی، پاکیزگی، با ادبی، گذشت، بردباری، وظیفه شناسی، نجابت، عفت، نرم خویی، رعایت میانه روی و اقتصاد در خانواده، ایثار، اصلا اینا 20 کلمه است. حالا فرض کنید ها، من مثلا دنبال انتخاب همسرم، این اون طرفم اینجا نشسته، 3 ساعت میخوام با هم حرف بزنیم، همین موضوعات رو بیاریم وارد گفتگو بکنیم. نظر شما راجع به ایثار چیه؟ خب مجبور جواب بده، با یکی دو کلمه آری و خیر که نیست که، مجبور مثال بزنه، تو زندگی خودش تجربه های خودش رو بده. شما کجاها دروغ میگی؟ دروغ کجاها دروغ میگم؟ والا نمیخواد خودش رو لو بده دیگه. یه هنرمندی لازم داره که کشف بکنه. یا گذشت شما، یه کسی در حق شما بدی بکنه، یه توهین کرده به شما، غیبت کرده پشت سر شما، در چه شرایطی گذشت میکنید؟ چقدر ببینید 20 کلمه است، ولی اگر ما تو این کلمات به یک اطلاعات نسبی هم برسیم خوشاینده. روز قیامت هم به خدا میگیم خدایا این چیزا دست من بود، من همشو به تو سپر. نمیشه همشو به خدا بسپری، خدا عقل داده، خدا من فرموده برو مشورت کن، برو مطالعه کن، برو فکر کن، بعدم میخوای را بیفتی 2 رکعت نماز بخون را بیفت. ولی کارهایی که خدا به ما فرموده انجام بدیم. این کلماتو یه بار دیگه میخونم، راستگویی موضوع فوق العاده مهم. الان تو خونه های ما ایرانی ها دروغ هست یا نه؟ پره. آقا میگه پره. کی به کی دروغ میگه؟ زن به شوهر، شوهر به زن، بچه ها به والدین، والدین به بچه ها. تو جامعه هم فروشنده به خریدار، خریدار به فروشنده، کار وجود داره. در حد کم هم نیست، متاسفانه در حد زیاد. خب ما هممون هم میدونیم که راستگویی خوبه. اصلا اسلام رو بذاریم کنار، راستگویی چیز خوبیه. میگه رفتم فلان کشور، حاجی آقای بهشتی عجب مرد، اینا راست میگفته. یعنی فطرت انسان راستگویی دوست داره. اگه من بتونم این کسی که میخوام باش ازدواج کنم درجه صداقتشو تا اندازه‌ای که در قوام هست، خیلی خوبه. یا مثلا تعهد، قول داده من این کارو میکنم، سر قولش هست یا نه، یا به راحتی از قولش دست برمی‌داره. یا امانت داری، آقا خانم این دفتر من پیش شما باشه، من 2 ساعت دیگه میرم و برمیگردم. شما وسوسه میشی، ببینیم شیخ ها چی تو دفترشون مینویسن، دفتر رو وا میکنی، خب خیانت دیگه. یا من پارکینگ نداریم ما تو خونمون، به شما میگم این ماشین رو من 1 هفته پیش شما امانت باشه، من میرم مشهد و برگردم. شما بچه ها میگن که پدر جون روز جمعه است، خب بریم یه پارک دیگه، ماشینم که داری الحمدلله، سویجشم. آیا میری یا نمی؟ امانت داری. اینا موضوعات فوق العاده مهمی هستن. یا پاکیزگی، این آدم نامرتبی، فرقم نمی کنه آقا یا خانم ها. پیغمبر فرمود لا یدخل الجنه الا نظیف. پاکیزه ها به بهش اجازه ورود دارن. پس پاکیزگی در دین ما مهمه. بدن پاکیزه، لباس پاکیزه، اتاق پاکیزه، حیات پاکیزه. اصلا نمونه هایی رو برای هم تعریف کنن. بله من آدم پاکیزه هستم. خب این که جواب نشد که. باید 5 دقیقه توضیح بده. من پاکیزه هستم. میخواد امتحان کنیم. بریم همه ماشین من سر کوچه هست. من پارک کردم. بیا تو ماشین من رو، یکی از راه های امتحانه. یا آقا در ماشین رو باز میکنی چه بوی بدی میاد، شلختگی از اونجا پیداست. اون گوشه یه کتاب افتاده، اون یه جوراب افتاده، یه پاکتی که دیروز از اینجا مثلا چیه خوردنی میدادن به آقای بهشتی هم دادن، اون پاکتش اون گوشه افتاده مثلا. نمیدونم ها اولوی یادم میبینه چقدر نظیف، چقدر مرتب. نباید از اینها بگذاریم. مثلا 3-4 جلسه 3-4 ساعته میشه. دوست دارم و دماغت چجوریه و چشم اینا رو بذار برای آخر. این اخلاق، اخلاق، اخلاق زمان منم از دست رفت. اخلاق های منفی هم همینطور. بی تقوایی، تندخویی، خشم، دروغگویی، خیانت، لجبازی، کینه‌توزی، حسادت، بدبینی، بی‌ادبی، پررویی، بدزبانی، دروئی، کثیف بودن، ترسویی، ولخرجی. اصلا اینا یه ماه رمضان میشه راجبش حرف زد. در انتخاب همسر خواهش میکنم کسانی که این برنامه ها رو بعدها از طریق صدا میشنون، از برکت این مسجد این معارف دینی منتشر خواهد شد به صورت نوشته، به صورت صدا. دقت کنیم، خیلی مهمه. این همش هم اینا کار مشاور نیست، خود اون دوتا جوان باید بنشینن بگن که من چجوری طراحی کنم اون گفتگو را. خب ما به وسط بحث رسیدیم. به حول قوه الهی در جلسه بعد. فردا ظاهرا روز رحلت حضرت خدیجه. پس فرداست. خب روز رحلت حضرت خدیجه که درباره حضرت خدیجه صحبت بکن. فردا ادامه این بحث. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و قل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وغلا غلي ابن الحسين وغلا أولاد الحسين وغلا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. وآبروي إمام حسين پروردگارا ما را ببخش و بیامرز.